29 شهریور 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مسئله چهارم اختلاف در مسقط بودیم. در این مسئله مقام اول بحث رو که شیخ فرمود تشخیص منکر از مدعی، اینو بحث کردیم. حالا میرسیم به مقام دوم بحث. مقام دوم بحث شیخ منتقل کرده فرمایشش را به مکاتبه جعفر ابن عیسی. چون ملاحظه فرمودید شیخ گفت قول منکر براءت است لأصالت عدم البراءه، یعنی قول اینجا میشد قول مشتری که میگه به بایه تو براءت پیدا نکردی و لذا خیار برای من چیه؟ ثابته. شیخ اینو گفت انکار براءت. بایه میگه من براءت پیدا کردم، بنابراین مشتری تو خیار عیب نداری. مشتری میگه براءت پیدا نکردی، پس من خیار عیب دارم. تو این نزاع قول کی مقدم است؟ شیخ فرمود قول منکر براءت که مشتری است. قول منکر براءت مقدم است لأصالت و عدم البراءت، چون براءت یه امر حادثه. خب شک داریم حادث شده یا نه، اصل عدمش است. این فرمایش شیخ بود. اون وقت میگه تو مکاتبه جعفر ابن عیسی امام غیر اینو گفتن، قول را قول بایه قرار دادن. پس ما داریم میگم اصل قول منکر براءت است. امام در این مکاتبه منکر براءت مشتری است. امام توی روایت قول را قول مدعی براءت قرار داده که بایه باشد. بنابراین این روایت مخالف اون چیزیست که ما گفتیم، لذا شروع میکند شیخ به توجیه این روایت. اول روایت رو خدمت شما بخونم ببینید روایت چیه اصلا. وسائل الشیعه. اولش باید تازه سرشو گذاشتیم. حالا ببینم صدا در نمیاد تا آخرش یا در میاد. جلد 18 صفحه 111 حدیث اول باب 8 از ابواب احکام عیوب. این روایت قبلنم خونده بودم، حالا سریع میخونم. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادش تا صفار، که محمد ابن حسن صفار باشد، شیخ طوسی سندش تا صفار صحیح، صفارم ثقت. ان محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی ابن عبیده، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، اینم سقس. ان اخیه جعفر ابن عیسی، جعفر ابن عیسی ابن عبید یقتینی، اینم حسنه. لذا ما روایتو گفتیم حسنه است. بنابراین روایت پیش ما سندش گیری نداره. قال کتبت الی ابی الحسن، نوشتم به موسی بن جعفر علیه السلام، جوئل تو فداک، المتاع یبا فی من یزید، تو کجا؟ فی من یزید آقای حسام، تو حراجی، مزایده، مزایده میشه حراج. آفر. فیونادی علیه المنادی، میگه این مالو میفروشیم به این قیمت، کی میخره؟ اگه کسی گفت من این قیمتو میخرم، میگه خب حالا میفروشیم، قیمتو میبره بالا. خب کی حالا میخره؟ همین جور میره جلو تا دیگه فروش بره. فیونادی علیه المنادی فاذا نادا علیه برئ من کل عیب. وقتی که میفروشه منادی، میگه ما این مالا میفروشیم، عیباشم به عهده نمیگیریم، همینی که هست میخوای بخیر میخوای نخیر به این قیمتم میفروشیم. کدوم خری میخره؟ خب فایزش تراه المشتری. حالا یزید معلوم شد، یزید ملعون اینجا کیه؟ بله. فایزش تراه المشتری، یکی گفت آقا من میخرم و رضیه، پسندید، اعلام خرید کرد، خلاص مالم بهش تحویل دادن، و لم یبق الا نقد ثمن، بنا شد پولو واریز کند، جنسم مثلا گرفته. فربما زهده، وقتی میخواد پولو بده، تو پول دادن زهده، زاهد میشه، بخیل میشه، دلش نمیاد اینقدر پول بده. فاذا زهد فیه ادعا فیه عیوبا، میخواد قیمتو چی؟ میخواد قیمتو بکشه پایین. نتیجه میگه این عیبو دارد، این عیبو دارد، این عیبو دارد. درسته؟ تو مال یه سری عیب ادعا میکنه و ادعا میکنه انه لم یعلم بها، این عیبا رو کسی بهش نگفته. خب عیبا اعلام بهش نشد. یقول المنادی، منادی میگه آقا حراجی بود، ما تو حراجی همیشه اعلام میکنیم که چی؟ که این مال را بدون ضمانت عیوبش، همینی که هست میفروشیم. پس اعلام براءت از عیب شده است. منادی میگه قد برئت منها، از این عیوب ما براءت پیدا کردیم. فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، مشتری میگه من نشنیدم، شلوغ بود، اگرم تو براءت پیدا کرده لم اسمع، من نشنیدم براءت از عیب را. سوال، ایو صدق، آیا این مشتری تصدیق میشد که براءت را نشنیده؟ فلا یجب علیه الثمن، بنابراین او قیمت برش لازم نیست بدن، عیبا رو باید چیکار کنه؟ کم کنه و بدن، یعنی عرش باید کم بشه از قیمت. بنابراین ثمن مسما اون دیگه برش واجب نیست. ام لا یصدق فیجب علیه الثمن، یا اینکه تصدیق نمیشه و در نتیجه همون ثمن مسمایی رو که گفتس باید بده. کدومشه این سوال؟ فرستاده برای موسی بن جعفر. فکتب علیه السلام همون ثمن مسما رو باید بدهد، یعنی تصدیق نمیشه. به خاطری که روی ثمنی گفته شده دیگه تو معامله. باشه، اما اسم برده، گفته اینقدر اینا میفروشین، کدوم خری میخره؟ این گفت من میخرم. خیلی خوب، این روایت علیه الثمن یعنی بر مشتری لازم است همون ثمن مسمایی که گفته شده رو بده، حق کم کردن عرش ندارد. به ای که لازمه، کلام در این است. آیا میتوند عرش بگیره؟ به تب چون پولا نداده عرش از ثمن چی میشه؟ کم میشه. و الان میخواد قیمت مال رو بکشه پای، میتوند؟ میگن نه.
نه تو تبرعه کرد تو بازار یا نه؟
تبرعه یعنی چی؟
والی گفت من اینم
حراجی بود تو حراجی. چرا حراجی بود؟ تو حراجی خریده، تو مزایده. تو مزایده که خریده منادی ندا کرده این مال را ما میفروشیم، ای باشم به عهده نمیگیریم، یعنی براءت از عیب پیدا شده. خب با براءت از عیب مشتری میگه من نشنیدم، شلوغ بود، من براءت از عیب رو نشنیدم. سائل سوال میکنه ایو صدق، مشتری تصدیق میشه که نشنیده است. بنابراین اگه نشنیده الان میتونه قیمت رو بکشه پای، عرشهای عیب را کم کنه. اگر نه تصدیق نمیشد نمیتونه کم کنه. جواب امام علیه السمن یعنی بر عهده مشتری است تمام ثمن را بدهد و بابت عیوب نمیتواند عرشی را از ثمن کم بکنه. یعنی القول قول المشتری، القول قول کی؟ ببخشید، القول قول البایه. یعنی قول اینجا این روایت میگه قول قول بایه که بایه مدعی براءت است، در حالی که شیخ گفت قول قول مشتری است که منکر براءته. بنابراین این روایت با فرمایش شیخ با هم تنافی داره، لذا متعرض میشد میخواد رفع کند این تنافی را. لذا این مکاتبه را ذکر میکنه، میگه ممکن است توهم بشود، درست؟ ممکن است توهم بشود. چی؟ ممکن است توهم بشود از این روایت قول قول مدعی براءت است که مدعی براءت بایعه، و این خلاف اون چیزی است که من شیخ گفتم که قول قول مشتری است که منکر براءته. شیخ میگه این توهم نشود. چرا؟ اول سه تا بیان از فقهای گذشته میارن میگه این توهم نشه. اولا جناب اردبیلی مجمع الفائد والبرهان جلد 8 صفحه 437 این خبر رو طرح کرده. اردبیلی این روایت رو طرح کرده. چرا؟ چون میگه ضعیفه. چرا ضعیف است؟ میگه این سند ضعیفه. جعفر ابن عیسی را، جعفر ابن عیسی ابن عبید یختینی را ما گفتیم حسنه، اردبیلی میگه توثیق نداره، بنابراین حکم به ضعفش کرده، سند روایت ضعیف میشد به جعفر ابن عیسی پیش اردبیلی. معل کتابته، اردبیلی با این فاضل معاصر همراه است به این که همه مکاتبات را اینا چه میدانن؟ ضعیف. چون احتمال تقیه در مکاتبه چیه؟ بیشتر از مشافهه هست. میگه پس هم سند ضعیفه، هم مکاتبه است، مکاتبم ضعف میارد و مخالف قاعدم هست. قاعده چیه؟ قاعده اصالت و عدم البراءت است. بنابراین هم سند ضعیف است، هم مکاتب است، هم مخالف قاعده است، لذا جناب مقدس اردبیلی روایت رو طرح کرده. شیخ میگه سند و همه چیشو بله ما درست کردیم، جعفر ابن عیسی رو میگه توثیق نداره. جعفر ابن عیسی هم توثیق نداره، از قرائن استفاده حسنش میشه. لذا ما گفتیم حسن قاعده اصل عدم براءت است دیگه. بنابراین اصل عدم براءت میشه. بیان
بینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این به خلاف
کدوم قاعده؟ قاعده رو بحث خواهم کرد، هر قاعده ای که باشد. این قول اردبیلی، فرمایش اردبیلی را اگه بگیریم دیگه شیخ طرح شد دیگه، شیخ نجات پیدا میکنه. همین جا به شما بگم فرمایش جناب اردبیلی درست نیست. چرا؟ یک، اردبیلی روایتو گفت ضعیفه، ما ضعیفش نمیدونیم، ما حسنه میدونیم. دو، علا فرض ضعف روایت، ضعف سند روایت منجبر است به عمل مشهور، که مشهور بر طبق این روایت عمل کرده اند. کی میگد مشهور عمل کرده اند؟ سید یزدی. سید یزدی در حاشیه مکاسبشون میفرمایند مشهور به این روایت در غیر این مقام عمل کرده اند. حاشیه مکاسب سید یزدی جلد 3 صفحه 194 تعلیقه شماره 235. اسمم کاظم، حاشیه مکاسب داره. بله حاشیه مکاسب داره، مکاسب کتاب مهمیه. بله فقیه نری مثل سید یزدی، بله 3 جلد حاشیه مکاسب، از بهترین حواشیه مکاسب 2 تا حاشیه است، یکی حاشیه هاشمان دوسینه، یکی حاشیه سید یزدی است. در عمق این دوتا حاشیه از همه حواشی ترجیح داره. سید یزدی میگه آقا مشهور عمل کردن، اگر سندم ضعیف باشه جبران ضعف سند میشد به عمل مشهور. بعد داستان مکاتبه، جناب اردبیلی میگه این روایت مکاتبه است، مکاتبه ضعف میارد. قبول نداریم که مکاتبه ضعف بیارد، بل خلاف فاضل معاصر رضوان الله علیه ارجح میفرمایید. و اما گفت خلاف قاعده است، خب خلاف قاعده باشه چه مشکلی داره؟ اگر دلالت تمام باشه خلافه، میگه بقیه جاها شما روایاتی ندارید که خلاف قاعده است، به وسیله روایت اون قاعده رو چیکار میکنید؟ تخصیص میزنید. میگه نمیزنید. الان شما میگون بول نجس است، بول که نجس است چند بار باید آب غلیظ ریخته بشه؟ 2 بار. بول بچه پسر چی؟ که فقط شیر مادر میخورد میگن رش ما تطهیرش میکنه، این خلاف قاعده است یا نه؟ اخذ میکنین یا نه؟ به روایت اخذ میکنید، قاعده رو تخصیص میزنید. خب بنابراین جناب اردبیلی، اهل الله مقامک الشریف، قبر اردبیلی رو رفتین زیارت کنی؟ نجف. کجا بود؟ آفرین. تو ایوون که وای میسی به طرف ذریح امیر المومنین، زیر مناره دست چپ یه اتاقه که زیر مناره دست چپ، دست راست علامه هلیست، درسته؟ که اون شباک داره، شبکه داره، ذریح داره. دست چپ، مناره دست چپ، برید ظاهرن تو ذهنم یه صندوق چم گذاشتن که اردبیلی اونجا خاکه. خیلی خوب، اونم شبکه داره. خیلی شب آقای وسیق میگن شبکه دارد. پس من الان یادم نم نه کربلا هاجارا یک اتاق دارن تو کربلا بالا سر که پشت سر حضرت میشد، اونجا که ابراهیم مجابه تو قسمت الان زنونه که برید جلو، یه اتاق دارن، یه اتاق بزرگه، اتاق قاجاراست، اونجا خاکن که امیر کبیرم بردن اونجا خاکش کرد. نمیدونم دیگه من با آقا محمد خان چون بله نسبتی نداشتم. این داستان اردبیلی، توجیه اردبیلی رو گفتیم، نقدش هم گفتیم. توجیه دوم صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی، خیلی ملاست، رضوان الله تعالی علیه، اخباریست اما ملاست، فقیه. وحید درسشو تحریم کرد، او گفت واجب است برید درس وحید. ببینید وحید درس اونو تحریم کرد، گفت حرام است کسی برد درس شیخ یوسف. نمواصرن با هم، دو تایشون هم کربلا. شیخ یوسف گفت واجب است به شاگرداش برین درس وحید. یعنی اینا توشون چی نبود؟ هوا نبود. اون رو مبنای خودش تحریم میکرد، اونم رو مبنای خودش حکمه به وجوب که برین درس وحید. و صاحب ریاض اون سید هاشم بهرانی است. سید هاشم غیر شیخ یوسف، دو نفره. سید هاشم صاحب تفسیر برهانه. شیخ یوسف بهرانی، بله، سید ریاض که بچه خواهر وحید است و داماد وحید است، میگه من یواشکی دایم حاضر میشدم درس شیخ یوسف، خفیتن از وحید. چرا؟ چرا؟ میگه چون درسش درس پاکیزه بود، ملا درست میکرد، لذا من درس وحید، درس شیخ یوسف رو میرفتم. صاحب حدائق یه توجیه داره، میگه این روایت جعفر ابن عیسی، اونی که ازش استفاده میشد این است که مشتری میخواد تدلیس کنه. یعنی چه مشتری میخواد تدلیس کنه؟ یعنی مشتری برای این که پول ندهد یه چی در آورده؟ یه بازی در آورده تا قیمتا بیارد پای، درسته؟ وقتی که مشتری میخواد بازی دراره، آقای وکیل مشتری خار فلانی در آورده است میخواد قیمتو بکشه پایین، و الا خودش میدونه تبری پیدا شده است، اما داره چه میکند؟ تدلیس میکند، حق بازی میکند. بنابر همین امام او را الزام کرده است به تمام ثمن. یعنی امام میدونن این میخواد خار فلانی دراره دو حق بازی، میگن نه اینجا جا این کارا نیست، همه ثمن را باید بدهی. این توجیه شیخ یوسف. خب همینجا شیخ یوسف هم سنگامونو باش ما بیچینیم. میگم جناب شیخ یوسف علی الله مقامک الشریف، حدائق جلد 19 صفحه 91، میگم که آقا سوال از حکم عالم به تبری نیست. جعفر ابن عیسی ننوشته مشتری عالم به تبری است، اما خار فلانی در میاره پدر سوختگی و تدلیس میکنه و میگه من نمیدونم. همچی چیزی در سوال نیست. خیلی خوب که بین خودش و خداش میدونه، اما دارد چی میکند؟ تدلیس میکنه، بازی در میاره برای اینکه قیمتو بکشه پا. همچی چیزی تو روایت نیست، تو سوال نیست. تو سوال از حکم واقعه پرسیده است به حسب موازین شرعیه، که آقا الان بایه میگه من تبری پیدا کردم، مشتری میگه نه تبری پیدا نکردی، معامله شده، قیمتم معلوم شده، آیا مشتری میتوند بابت عرش عیوب چیزی از ثمن کم بکند؟ پس سوال از حکم واقع هست به حسب موازین شرعیه، لکن موازین شرعیه ظاهریه، چون ما که واقع را نمیدونیم. که گفت قاضی میخواد حکم بکند بین دو نفر، عالم به واقع و این قاضی چیه؟ جاهل به واقع، چون دوتا خداشون میدونن با هم چی کار کردن، هر دوتایشون هم میدونن در قالب موارد. کسی که این وسط نمیدونه کیه؟ قاضی نمیدونه اینا با هم چی کار کردن، جاهلی میخواد بین دوتا عالم حکم کنه، نتیجه حکمش میشد حکم ظاهری. اینجا هم اومده جعفر ابن عیسی ابن عبید یقطینی از امام پرسه آقا جنس خریده، جنس اومده میخواد همه پولا نده، عیب توش جسته، حالا میخواد عرش عیوب رو کم کنه، از اون طرف بایه میگه من تبری پیدا کردم، این میگه من نشنیدم تبری را، الان میتونه چیزی کم کنه یا نه؟ امام فرمودن نه نمیتونه کم کنه، همه ثمن رو باید بده. یعنی قول قول بایه است که ادعای چه میکنه؟ براءت میکنه. بنابراین جناب شیخ یوسف سوال اینی که شما میگون نیست. چه جوری شما سوالو برده میگوی این مالی کسی است که خودش میدونه براءت واقع شده، اما داره چی میکنه؟ تدلیس میکنه، داره بازی در میاره. این از کجا میگو؟
اینم نگویی میشه بود که امام میدونست که توی مجلس مزایده افرادی و شنیدن، چون شنیدن میتونه باید بیاد بگه که آقا اینو این لحظه که اعلام کردن چند اعلام کردن منم براءت جستم، چون این مسئله پیش
بوده.
امام گفته نباید
بده، یخت قرار شد صبر کنی. گفتم صبر دوباره دادت در میاد، دیدی؟ خب اینم توجیه صاحب حدائق. بیام سر
واقعه صادقانه این کلام ما برای توجیهش، یه تکلیفی از اون
قاعده رو تخصیص بزن. اینا که قبل گفتم
قاعده میشه تخصیص کرد به روایاتی که پشتش
اگه روایات محکم پشتش نباشه که آسون تر میشه تخصیص.
نه این روایت محکم نیست.
خب آسون تر میشه تخصیص. مکاتبه را گفتیم اشکالی نداره. بسیار خوب. آفرین. شیخ یوسف فرمودن ما قبول نداریم. و اما خود شیخ چه میگن؟ یه توجیه اینجامون توجیه جناب سبزواری او طلبه دون. جناب شیخ اعظم انصاری صفحه 351 خلاف قاعده رو گفت. خب گفتیم تخصیص میزن کل قاعده قابل تخصیص. تموش روایت بله اون روایاتی که میگه لا ربا بین الوالد والولد و سی بله نه چند تا روایته لا ربا بین الوالد والولد و زوجه و زوجه و سید و مولا سید و عبده عبد و مولاش اینا چهار مورد تخصیص داره. تعجب میفرمایید؟ مسلمان و کافر که مسلمان رباخور باشد اما از کافر ربا میگیره شغل شریفش رباخوره اما از جوده ربا میگیره از ارمنیه ربا میگیره خب از کافر ربا میگیره اونم اشکالی نداره. خیلی خوب. نه سب یخت سب کن سبزواری رو بعد. شیخ چی میگه؟ شیخ میگه این روایت مخالف اونی که من گفتم نیست. یعنی صاف تو چشم ما نگاه میکنه میگه این روایت خلاف اونی که من گفتم نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه در مقام یعنی تو این روایت این فرمایش شماست. دوتا فاضلان معاصران رضوان الله تعالی علیهما. شیخ میگه دا این روایت با حرف من تنافی ندارد. چرا؟ چون این روایت درش خصوصیتی هست که به واسطه اون خصوصیت امام قول بایع را اینجا مقدم کرده بر قول مشتری. بنابراین اونی که من گفتم که قول منکره براءته او سر جاشه. اینجا یه خصوصیتی هست تو مسئله توی روایت که مطلب را عکس کرده. او خصوصیت چیست؟ خب و اون این است که قول مشتری اینجا خلاف ظاهره. چرا؟ چون ظاهر در داستان حراجیات در داستان مزایدات این است که او دلالی که ندا می زند بر بی براءت از عیب پیدا میکنه. میگه یا ایها الناس ما این مالو میفروشیم کی میخره به این قیمت؟ در ضمن هیچ کدام از عیوبشم قبول نیست. ضمانتی نسبت به عیب نده. شیخ میگه تو مزایدات و حراجیات دلال ندای به تبری از عیب بلند میکنه. تو همه این مزایدات دلال تبری پیدا میکنه از عیوب. تبری که پیدا کرد همه اونایی که هستن تبری دلال را میشنون و بیع را انجام میدن. حالا این مشتریه، این مشتری دارد ادعا میکند من نشنیدم، میگه من نشنیدم، تازه نصفه اولش هم میگه نشنیدم، نه نصف دوم، که بلکه نصف دوم رو میشه نشنیده باشد، اما میگه نصف اول رو نشنیدم، یعنی تبری رو نشنیدم اما قیمت رو شنیدم و گفتم من میخرم و بنا شد بدن به من، تصویب شد دیگه که مالی من باشه. خب شیخ روایت ها اینجور توجیه میکنه، میگه پس قاعده من سری جاشه، اصل عدم براءت است، قول قول منکر براءت است. تو این روایت یه ظاهری وجود دارد، اون ظاهر این است که تو مزایدات و حراج دلاله براءت رو اعلام میکند، هم میشنوند. این مشتری خارفلانه چه بفرمایید مریض، این مشتری میگه من نشنیدم. اینی که میگه من نشنیدم خلاف ظاهر است، لذا امام بر علیه مشتری و به نفع بایه حکم کردن همه سمن رو باید بده. این فرمایش شیخ، خب این فرمایش شیخ، نه فرمایش شیخ معلوم شد؟ خیلی خوب، حالا ببینیم فرمایش شیخ درسته یا نه. آیا این فرمایش شیخ در روایت پذیرفته میشد یا نه؟ میگم توجیه شیخ خیلی قشنگ، لکن آیا هر ظاهری در نزد عقلا حجیت دارد؟ در این که ظاهر این است میگم شیخ درست میگه، اما این ظاهر نزد عقلا حجت است؟ ببین باید حجیتش را ثابت کنی. آیا کل ظاهرین عند العقلا حجت است؟ اون ظاهری شما میتوانید از قاعده ای که ساختی شیخ، که قاعده شیخ اصالت و عدم البراءت بود و قول میشد قول مشتری، او قاعده ای را شما میتونی ظاهری را ازش رفع قاعده را در فرضی میتوانی ازش رفعیت کنی که ظاهر مخالف اون قاعده چه باشد؟ حجت باشد، که بگوی آقا این ظاهر حجت است، چون حجت است من از قاعده اینجا قاعده ای که حجت است از اون حجت رفعیت میکنم به این حجت، درسته؟ حجت باید مقابل حجت اقامه کنی تا بتونی از حجت قبلی چه کنی؟ رفعیت کنی. خب سؤال ما این است، ظاهری که حجت است میشه از قاعده رفعیت کنی؟ این ظاهری که شما شیخ گفتی ما قبول داریم، این ظاهر تو روایت هست، اما این ظاهر را عقلا حجت میدانند؟ اگر عقلا حجت بدونن حرف شما تمومه، اما اگر عقلا این ظاهر را حجت ندونن حرف شما شیخ ناتمام است. و توجه دارید شک در حجیت مساوق است با عدم حجیت. بنابراین بنابراین این فرمایش شیخ، اینم نقد ما بر شیخ. خب
مسند جعفر در این مقدمه فقط یک مورد میگه، مراده فرد مراجعه کرد اسمش گفته اینجوری شده،
همون موردم خلاف قاعده نمیشه. تا اینجا خب حالا صبر کنیم، حرف بهتر برات میزنم. یخته صبر کن. تا اینجا توجیه اردبیلی شیخ یوسف و جناب شیخ انصاری را نسبت به روایت گفتیم. حالا بیان سر قول خود ما. سر قول خود ما که مطلب چیه؟ واضحه. ما گفتیم قول، قول کیه؟ قول قول بایعی است که مدعی براءت است. توجه کردی؟ و بایع که مدعی براءت است قول قول اونه، و مشتری میشه اینجا چی؟ مدعی. مشتری باید بیانه بیاره. ما اینو گفتیم. چرا؟ چون تو بحث دیروز ما حجیت خیار عیب را یا از باب شرط ارتکازی میدونیم، سومین موردی که گفتم دیروز، یا حجیت خیار عیب را ثابت به نص میدانیم از باب این که لحاظ شده است در اون نص وصف صحت به نحو دائی، یعنی مورد چهارم، یا سه هست یا چهار. سه باشد یا چهار، قول میشد قول بایعی که چی؟ قائل به براءت است. بنابراین ما بایع را منکر میدانیم. اتفاقا این روایت مطابق قول ماست. اینجا امام بایع را منکر قرار داده، یعنی بنابراین روایت مؤید قول ما میشه. توجه میکنیم؟ ما با روایت مشکلی نداریم، چون ما هم گفتیم القول قول البایع که مدعی براءت است. توجه فرمودید؟ بنابراین ما باشیم و با روایت، ما با روایت هیچ مشکلی نداریم. فقط میموند یه چیز، اینی که امام حکم کرده ان به علیه سمن، یعنی مشتری باید تمام سمن رو بدهد، در حالی که اینجا الان نزاعه. امام حکم به آخر نزاع کرده. چرا؟ بگم هیچ اشکالی ندارن. این مثل یکیه که میره پیش آقای وکیل، میگه آقای وکیل من یه دعوای اینجوری دارم. آقای وکیل میگه تو دعوا برنده میشی، حکم نفع تو میاد. خب حکم نفع تو میاد، یعنی همین الان تو برنده ای؟ نه، یعنی باید بری تو سیستم قضایی شکایت دو بکنی، شکایت دو جلو ببری، 30 سال دیگه وقت که تو مرده، به چادم مردن، دادگاه قضایی حکم میکنه، دادگاه قضایی به نفع تو حکم میکنه. ولی آقای وکیل چون میدوند این سیر را، همه حالا میگه کار خلاصه، تو برنده میشی. قصه امام هم توی روایت همینه، یعنی امام اگرچه حکم کردن به علیه السمن، اما یعنی بعد از طی مراحل قضایی. یعنی الان یه دعواست، دعوا میرد پیش فقیه که جامع شرایط افتاست، فقیه باید حکم کنه. تو این حکم فقیه کیا منکر قرار بدهد، کیا مدعی؟ ما گفتیم بایع میشه منکر که مدعی براءت است، مشتری که میگه براءت پیدا نکردی، مشتری میشه مدعی. خیلی خوب، میره البینه تو للمدعی، مشتری بینه دارد بیاره. اینجا باید بینه بیارد من نشنیدم. میتونید بینه بیارد من نشنیدم؟ چجوری بینه میارد من نشنیدم؟ نمیتونید بیاره، چون نسبت به یه امر شخصی است. نسبت به امر شخصی خودش میتونه نشنیدست یا نشنیده. بغلیش که نمیتونه بگه آقا من شنیدم. خب میگه من شنیدم، نمیتونه بگه این شنید. که یه وقت یکی گوشش چیه؟ کره. یه وقت یکی گوشش میشنوه. خب آمیز محمد ارباب، آمیز محمد ارباب بزرگ، آیت الله بهش میگفتن شیخ کبیر، قوم بود زمان آیت الله بروجردی. آقای بروجردی آمد دیگه. بله، آقای بروجردی ثقل سامعه داشت، خواست بشنوه، هی گوشش همچی میکرد و اینا تا بشنوه. پیرمرد شده بود. یه وقت با این آقای ارباب یه جا با هم عقد میخونده. آقای ارباب، آقای بروجردی طرف ایجاب بود، ارباب طرف قبول. آقای بروجردی صیغه ایجاب رو انشا کرد مثلا با انکهتو. خب میدونین احتیاط این است که صیغه قبولم با همون بگه قبلتون نکاح. او گفت قبلتو تزویج. آقای بروجردی گفت آقا همونی که من میگویم را بگویی. ارباب در اومد بهش گفت ناقلا، تو که میگفتی کری؟ پس از کجا شنیدی؟ منی که به این آرومی گفتم قبل تو تزویجه، خب تو از کجا حرف من شنیدی که میگوی همونی که من میگم و بگو؟ توجه میفرمایید؟ گفت بهش ناقلا، تو که میگفتی من کرم. یعنی کهنه به آقای بروجردی میگه این کرید چیه؟ مصلحتیه. تعجب میکنی؟ دیدن بعضی وقتا این خادماتی که تو خونه کار میکنن خودشونو به هرچی صاحب خونه بهشون میگه این کارو بکن محل نمیذاره، بعد میاد میگه بد نمیگم، ها من نشنیدم. نا کرید چیه؟ مصلحت. حالا این بابام میگه من کرم، من نشنیدم. کسی دیگه نمیتونه شهادت بده این چنیده، چون قصه یه چیه؟ شخصیه. پس بیانه غالبا اینجا وجود نداره. وقتی بیانه اینجا وجود ندارد، طرف مقابل منکر قسم میخورد. منکر که قسم خورد ثابت میشد به این که تمام سمن را مشتری باید چی بدن. پس اینی که امام صاف گفتن علیه السمن، یعنی نه همین حالا سمن، یعنی بعد طی مراحل قضایی که با یه قسم میخورد به عنوان منکر که بله ما براءت از عیب پیدا کردیم، او وقت میبایست مشتری تمام سمن را بدهد. پس اینم اشکال حل شد، میرد تو باب قضا. میموند الباقی قول سبزواریست تو کفایه. با عرض تأسف در بعض از تقریرات اینجا آدرس دادن به کفایه آخوند خراسانی. کاری به کفایه آخوند نه، این کفایت الاحکام محمد باقر سبزواری است. توجه می‌فرمایید؟ نه نه نه، محمد باقر سبزواری شیخ الاسلام، از شیخ الاسلام های اواخر صفویه است. توجه می‌کنید؟ جد خاندان شیخ الاسلام اصفهان و تهران، همین مسجد شیخ الاسلام یکی از نوادگان سبزواری بنا کرده است. خیلی خوب، این جناب سبزواری در کتاب کفایت الاحکام جلد اول صفحه 478 چاپ جامعه مدرسین، چون دو جلد چاپ کردن چاپ جدید، این جناب سبزواری میفرماید، این آقای شیخ الاسلام که پارسال مرحوم شد در اثر کرونا، نماینده مجلس بود و اینا، این از اولاد این سبزواری است. بله بفرمایید. این جناب سبزواری هم یه بیان داره. سبزواری چه میکرد؟ آفری همون. بله این سبزواری دانشگاه شهید بهشتی تهرانم زمان شابشون گفتن دانشگاه ملی، اونم یکی از نوادگان این سبزواری، پروفسور شیخ علی شیخ الاسلامی ساخته بود زمان شاه، که شام اواخر ازش گرفت و مصادره کرد و اونام رفتن آمریکا. کدوم مفسده است؟ نمیدونم. بله یه شیخ الاسلام مرجان شیخ الاسلام، نه اون با اینا کاری نداره. خب حالا از مرجان بکش بیرون. جناب سبزواری در کفایه می‌فرماید ان الروایت مؤیدت لقاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. یعنی جناب سبزواری هم حرف ما رو میزنه، میگه این روایت خلاف قاعده نیست، مطابق قاعده است. چرا؟ چون قاعده اینجا البینه للمدعی والیمین بله لمن انکر، و منکر اینجا بایعه. لذا جناب سبزواری هم حرف ما رو میزنه. لذا حرف سبزواری رو گذاشتم برای آخر، برای اینکه سبزواری مؤید عرض ماست و ما فرمایش سبزواری رو قبول داریم. این روایت خلاف قاعده نیست، طبق قاعده است، بنابراین هیچ اشکالی در روایت نیست و ما چی کارش کنم بعد این همه حرفا که من لیلی و مجنون رو یک ساعت خوندم، میگه لیلی زن بود یا مرد؟
نظر شما صاحب، اما میخواییم اگر این را خونیم به این مکاتبه به عنوان یک مورد
نیست. این روایت مطابق قاعده است، قاعده رم گفتیم، جناب سبزواری هم حرف ما را میزند که مطابق قاعده است. و
وقتی امام حکم الهی کلی میگه،
بنابراین این روایت وقتی مطابق قاعده شد که ما قاعده رو برای شما بیان کردیم، این روایت برای ما مشکلی نداره، ما احتیاج به توجیهش نداریم. کسی اینجا این روایت رو باید توجیه کند، مثل شیخ، مثل جناب اردبیلی، خب مثل شیخ یوسف که روایت رو دارد خلاف قاعده میبیند. ما روایت خلاف قاعده نمی‌بینیم، مطابق قاعده می‌بینیم، بنابراین هیچ توجیهی لازم نیست ارائه بدهیم. و صلی الله علی محمد و آله.